أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه ذوالقرنین بعد از بیان آیاتی که در رابطه با حیات شهدا بعد از این عالم است جنبه های مختلفش رو بیان کردن، وارد در بیان آیات بعدی می شوند که بی ربط به آیات قبلی نیست. این آیه می فهمد که خدای متعال می فهمد انسان حتما در این عالم به اموری امتحان می شود. اقتضای این عالم این گونه است که به یک محرومیت هایی، به یک حالت هایی در رابطه با حوادث این عالم برخورد می کنه. باید حالتاش رو در برخورد با این امور بسنجد و بسازن. اون کسانی که با کمبودها صبر می کنند و دیدگاه خاصی دارن در برخورد با اونها، خدای متعال به مواهب والایی اونها را می رساند. خب در این قسمت شما می فهمند که در دعای قبل خدای متعال فرمود که شما استعانت به صبر و صلات داشته باشید و خدای متعال هم با صابران است و من کرد از این که سانی که در راه خدا کشته شدن رو مقایل بشیم این که اینها مرده هستند. سبب این دو امر رو میخواهند در این آیه سوم بیان میکنند و اون این است که انسان در این عالم برای رسیدن به اون مواهب عالیه‌ای که براش مقرر شده است که در پرتو دین و احیاء دین انسان به آن میرسه، باید برای تثبیت دین خودش یک نوع ثباتی داشته باشه. تثبیت دین منوط است به این است که در مقابله با مخالفینش تزلزلی در آن پیدا نشه. پس باید طرفداران دین از آن به تمام معنا حمایت بکنند که گاهی حمایت از دین منجر می شود به از دست دادن جان، از دست دادن اموال، اولاد. و انسان در برخورد با دشمنان دین حالت خوفی برش پیش میاد، به کمبودها مبتلا میشه. باید در برابر همه اینها اگر التزام به دین دارد، میخواهد به واقعیات دین برسه، مقاومت بکنه و و واکنش نشون ندهد در برابر دشمنان دین و سر تسلیم فرود بیاورد، که اگر استقامت کرد و سر تسلیم فرود نیاورد و کشته شد، این نمرده، این زندگی حقیقی رو پیدا کرده. و اگر کشته هم نشد و تحمل کرد مشکلات این برخوردها را، با توجه به اینکه خدای متعال خواسته است و این تحمل فی حد ذات مطلوب است، باید بداند که محتوای دین این است که انسان را همواره متوجه خدای متعال بکنند. با توجه به چنین معنایی، اگر تحمل کرد که بازگشت همه به سوی حق است، اون وقت بر چنین انسانی عنایت‌های دیگری خلاصه از ناحیه حق تعالی ظاهر خواهد شد. اون وقت صابران را اینجا بیان میکنه که کیا هستن. استقامت اون حقیقتاً اون وقتی تحقق پیدا میکنه که شخص با یک مبنای ریشه‌ای در برابر ناملایمات برخورد بکنه. اون مبنای ریشه‌ای این است که بداند اولا از خودش وجودی نداره و آنچه را که به او اعطا شده موقتی است، مصلحتی است، برای امتحان اوست که به چنین حقیقتی راه پیدا بکنه و قهرن از او گرفته میشه. امر غیر حقیقی تکیه به حقیقت میکنه. اولا و آخرا انسان وقتی با امور این عالم که خودش از اون امور است برخورد میکنه، بینش اولیه و ابتدایی او این است که انسان به خودش انتساب واقعی داره، قوای خودش به خودش انتساب واقعی داره. اما وقتی دقت در گذشتهش و در آیندهش بکنه، دقت در عوارضی که در وجودش تحقق پیدا میکنه، بالفعل که نمیتواند اون داشتهاش رو نگه بدارد بکنه، به این نکته میرسه که نه، این خودش از خودش خودی داره، اما این خود تکیه به حقیقتی داره که آن خود حقیقی داره، آن حق تعالی است. چنین توجهی به وقایعی که برای انسان رخ می دهد، اگر برای انسان حاصل بشود، نه در رسیدنهاش به امور توجه استقلالگونه و حالت فره براش پیش میاد و نه در نرسیدنها و از دست دادنها حالت ناراحتی و تزلزل براش رخ میدهد. لذا در هر دو صورت چنین انسانی توجه میکنه که برای چیز، اون برایه رو دنبال میکنه. اعطا برای چی؟ اخذ برای چی؟ در این آیه راهکارهایی برای مواجه شدن صحیح با ناملایمات گوناگون در این عالم برای انسان ارائه شده. که صابران واقعی که خدای متعال با ایشان است، یه چنین کسانی هستن. کسان دیگری که چنین بینش هایی رو ندارن، در حقیقت صابر واقعی نیستن. در نهایت قد خم میکنن در برابر ناملایمات و مشکلات. اون این مقدار رو بخونیم که مرحوم علامه زنللی به مناسبت هر بحثی اون مطلبی که با اون بحث مناسبت دارد رو به طور مشخص تذکر میدن که قرآن کریم در این قسمت چه مبنایی رو به ما میخواد القا کنه. قل او تعالی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خب این آیه رو قبل از حالا توضیحش دو گونه میشه باهاش برخورد کرد. یکی این که انسان حال بقای این عالم رو بسنجه، این امور رو به بقای این عالم هم به طور کلی جدایی از جنگ تطبیق بکنه، یا خلاص که نه با ملاحظه با مسئله جنگ و شهادت و اینها مرحوم علامه این جهتش رو در نظر دارن. لما امرهم الله بالاستعانت و صبر، هنگامی که خدای متعال انسانها را به مؤمنین را به صبر و صلات به استعانت با آنها امر کرده و نهاهم عن القول بموت من یقتل منهم فی سبیل الله، نه کرده که نگید این کسی که در راه خدا مرده است او مرده است، بل هم احیاءون بینه روشن کرده. لهم السبب الذی من اجلهی خاطبهم به ما خاطب، اون سببی را که از اون جهت به ایشان چنین خطابی را کرده که چنین دیدگاهی رو نداشته باشید، اون سبب اینه بابا انهم سیبتلون به ما لا یتمهد لهم المعالی، ایشان مبتلا می شوند انسان ها به چیزهایی که مراتب عالیه براشون آماده نمی شه. ولا یسفو لهم الام فی الحیات الشریفه و الدین الحنیف الا به حیات شریفه براشون مصفا نمی شه اگر با آن با الحرب و القتال. حال دین یک مخالفینی داره، اونها مقاومت میکنن در برابرش، متدینین برای حفظ دین باید مقاومت بکنن. ولا یدور و رح النصر و الظفر علی مرادهم، انسان به پیروزی و نصرت نمیرسد، آسیاب نصر و ظفر دور نمیزند در موردشون الا ان یتحسنوا به هذین الحسنین، میگه به این دو حسن خلاص متمسک بشن و یتأیدوا و هاتین القوتین و هما الصبر و الظفر. و یضیف الی ذلک ثالثا، این نکته رو هم اضافه بکنند، و خصلتون ما حفظها قومون، خصلتون ما حفظها قومون الا ظفروا به اقصا مراده. این خصلت هست که هیچ گروهی آن را حفظ نکرد مگر اینکه به نهایت مرادش رسید. و ها ذلغایت القصر من کماله، و اشتد بعثهم و طابت نفسهم. مشکلاتشون زیاد میشه اما نفسشون پاکیزه میشود، پاکیزه ظهور میکنه. و اول ایمان به ان القتیل منهم غیر میت فلا فقید، شخص ایمان داشته باشه که کشته او نابود نیست. و ان سعیهم بالمال النفس غیر ضایع ولا باطل، این دیدگاه ها مقاومتر میکنه انسان رو. فین قتلوا عدوهم فهم علی الحیات، بعد عبادوا عدوهم، اینها دشمنشون رو از بین بردن. و ما کان یریده منها حکومت الجور و الباطل علیهم، فین قتلهم عدوهم فهم علی الحیات، اگر بکشن کشته بشن هر دو حیات هست. فلم یتحکم الجور و الباطل علیهم، وقتی کشته بشن جور باطل بر ایشان دیگه حکم نرانده است. فلهم احد الحسنیین علا ایهان، و عامت و شدائد التی یأتی بها هو الخوف والجوع، عموم مشکلات اینا هست، خوف و جوع و نقص اموال و انفس هست. فذکر الله تعالی. و اما ثمرات، بعضی گفتن اولاد است، بعضی گفتن میوه های درختان است. از ظاهر انهان اولاد، ایشون بگن که منظور اولاد است، چون در جنگ هر حال اولادی بچه های این ها از بین میرن. فین تأثیر الحرب فی قلت نسل به موت رجال و شبان از هر من تأثیر فی نقص ثمرات الاشجاع. و رو به ما قیل ان المراد ثمرات چون نخیل و یه تمر، بل چون جنگ‌های عربی بوده اونها بیشتر خورما داشته. بل مراد بالاموال غیرها و هی دواب من الابل و الغنم. و بشه صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. اعاد ذکر صابرین لا یبشرهم اولا، تا اینکه ایشان را بشارت بدهند. و یبین کیفیت الصبر، کیفیت صبر هم برای ایشان بیان میکنه. به تعلیم ما هو صبر الجمیل ثانیاً، که صبر جمیل چیه. و یظهر به حق الامر الذی یقضی به وجوب صبر، و ظاهر میشود به واسطه صبر حق امری که وجوب صبر آن را حکم میکند. و ملکه تعالی الانسان، این که انسان به مالکیت حق تعالی میرسه ثالثاً. و رابعاً اون جزایی که انسان در این صبر بهش میرسه. و یبین جزاء اهل عام و الصلاة و الرحمت و الاهتداء رابعاً. فعمل تعالی نبی او اولاً تبشیره، بشارت میدهد و بشر صابری، امر تلخی نیست، این بشارته. ولم یذکر متعلق البشاره، متعلق بشارت رو ذکر نکرده به تفخیم امره، چون امرش خیلی مهم است. فنها من الله سبحانه، این بشارت از نهای خدای متعال جز خیر نیست. فلا تکونو ادلا خیرن و جمیلا، فقط زمنها رب العزه، این بشارت را رب العزه ضامن شده که این افراد بهش میرسن. ثم بین ان الصابرین هم الذین یقولون کذا و کذا عند اصابت المصیبه، مصیبت چیه؟ و هی الواقعه التي تصیب الانسان، اون واقعه است، اون حادثه است که به انسان میرسه. و لا یستعمل لفظ المصیبه الا فی النازلات المکروهه، لفظ مصیبت هم در اموری که مکروه است استعمال میشه، مورد کراهت. گرچه معنای اولیش به هر چیزی که انسان بهش میرسه اطلاق میشه، اما این حالا اصطلاح شده. قرآن هم بر همین اصطلاح خلاصه طی میکنه، ما اصابکم من مصیبت الا ما کسبت ایدیکم. آیاتی داریم. و من المعلوم ان لیس المراد بالقول، خب قالو منظور چیه؟ همین لفظ قالو رو بگی کسی به این مواهب میرسه، میخواد نه، منظور اون خط مشی روحی انسان است که انسان خط مشی روحیشو به اینگونه قرار بده بسازه که در مواجهش با مشکلات ایمانشو اینگونه ظهور بده. همین المعلوم ان لیس المراد بالقول مجرد تلفظ بالجمله من غیر حضور معناها بالبال، این اولا. و صرف خطور دادن معنا هم نیست که به باور توجه نشه باشه، این معنای تصوری شما تو ذهن بیاد این حل میکنه قضیه رو، نه. الا مجرد الاختیار من غیر تحقق به حقیقت معناها، معناش چیه؟ معناش میخواد که اینه ان الانسان مملوک لله به حقیقت الملک، انسان مملوک حقیقی خود متعاله. مملوک حقیقی هیچ وقت از حیطه وجود مالکش خارج نیست، در ابتدایش، در انتهایش. و ان مرجعه الالله سبحانه و مرجع انسان هم به سوی خداست. و بهی یتحقق احسن الصبر، با این توجه نیکوترین صبر محقق میشه. الذی یقطع منابت الجزع والاسف، ریشه های ناله و اندوه را قطع میکنه. و یغسل رین الغفله، چرک غفلت را هم میشورد. بعدشون بیان میکنند، بیان لطیفی، بیانه ان وجود الانسان و جمیع ما یتبع وجوده من قواه و افعاله. وجود انسان جمیع توابع وجود انسان از قوا و افعالش، قائم الذات بالله، ذاتن قیام به حق تعالی داره. الذی و فاطره و موجده، که او موجد انسان است، حدوثن و بقاءن، و هو قائمون به، مفتقرون و مستندون اله، فی جمیع احواله، در تمامی احوالش به اون نسبت داره. من حدوثن و بقاءن غیر مستقل دونه، فل ربه تصرف فی. پس مالک تصرف در مملوکش میکنه، حق تصرف برای مالک حقیقی است در مملوک. منتها انسان به خصوصیت خودش که وجود ارادی داره، وجود شعوری داره، باید به این خصوصیت ما ملاحظه کنیم که جبر پیش نیاد. فل ربه تصرف فی کیف شاء فلیسل الانسان من الامر شیئون، انسان هیچ استقلالی نداره. لیسا لکه من الامر شیئون در آیه هست، از لاستقلال له به وجه اصلا، نه نسبت به ذاتش، نه نسبت به شؤون ذاتش. فله الملک فی وجودهی، مالکیت ملک و خونده مالکیت، ملک حاکمیت. فله الملک فی وجودهی و قواه و افعالهی حقیقتا. خب خدای متعال این وجود رو که ظهور داده است، اذن تکوینی هم به تصرف داده است که تو تصرف بکن. ثم انه تعالی ملکه بالاذن نسبت ذاته، تملیک کرده است به اذن تکوینی نسبت ذاتش را، که بگیم هازا موجودون. این که میگیم هازا موجودون، این به لحاظ ایجاد حق است. همون بحثی است که در مباحث عقلی گفته میشه، هر وجودی معلولی به ایجاد تکیه میکنه. یعنی حاضر که میگیم حاضریت معلول قیام به ایجاد حق داره، وجود به ایجاد تکیه میکنه، وجوب به ایجاب تکیه میکنه، منتها این عقلن چنینه که بین وجوب و ایجاب، بین وجود و ایجاد یک تفکیکی و دوئیتی قائلیم. اولیت زمانی اینا که نیست، اینا رو باید توجه داشته باشیم، اولیت رتبیه. و من هناک یقال للانسان وجودم و کذا نسبت و قواه و افعاله، نسبت قوای انسان و افعالش هم این چنینه. و من هناک یقال للانسان قوان که سمع و البسر، و یقال للانسان افعالون که المشی و النطق و الاکل و الشرب. و لولا الاذن الالهی، اگر اذن تکوینی نبود، اینجا به تکوین باید معنا کرد، یعنی ایجاد حق، اگر ایجاد حق نبود، لم یملک الانسان ولا غیره من المخلوقات نسبتن من هذه النسب الظاهره، از این نسبت های آشکار هیچ کدام رو نداشتن. لعدم استقلال فی وجودها من دون الله اصلا، هیچ موجودی استقلالی غیر حق نداره. وقد اخبر الله سبحانه ان الاشیاء سیعود الى حالها قبل الاذن، خدای متعال در آیاتی خبر داده است که اشیاء به حال اولیهشون برمیگردند که قبل از اذن بودن. ولا یبقى ملکن الا لله وحده، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خب این مالکیت الان هم هست، منتها این حقیقت ظهور میکنه الان با التباس و اشتباه و اینها برای انسان بگونهی ظهور میکنه، اون حقیقت به طور خالص ظهور نمیکنه برای همگان، اما در مرحله این حقیقت برای همگان ظهور میکنه، لذا این خطاب عامه. فیه رجوع الانسان به جمیع ما له، مالهی نیست، ما له و معه الالله سبحانه، اون است که انسان با جمیع آنچه که داره و با او هست به حق تعالی رجوع میکنه، که رجوع مکانی نیست، که رجوع زمانی که نیست، رجوع حقیقی نیست. فهناک ملک حقیقیون، در عالم یک ملک حقیقی داریم، هو لله سبحانه لا شریک له فی للانسان ولا غیره، و ملک ظاهریون سوریون، یک ملک ظاهری سوری داریم که ملک الانسان نفسه، هر کسی مالک خودش و بلده و ماله و غیر زاله، و هو لله سبحانه و حقیقتن، اینها هم برای خداست. و للانسان به تملیکهی تعالی فی الظاهره مجازن، به تملیک حق تعالی برای انسان خواهد بود. فاذا تذکر الانسان حقیقت ملکهی تعالی، وقتی که انسان حقیقت ملک حق تعالی را متذکر بشه، و نسبه او الى نفسه و به حق تعالی نسبتش بدهد، فوجد نفسه ملکن تلقن لربه، ملک خالص میابد خودش رو برای حق تعالی. و تذکر ایزن ان الملک الظاهری فیما بین الانسان و من جملتها ملک نفسهی لنفسه و ماله و ولده سیبتلو، این ملکای ظاهری هم باطل میشه، فیعود راجعن الى ربه، و به حق تعالی برمیگرده وقتی اینا رو توجه بکنه. وجد انه بالاخرت لا یملک شیئا اصلا، لا حقیقتا ولا مجازا، از خودش چیزی نداره، اگرم داره از حق است. و ازا کانه که ظالم، خب اگر اینطور شد انسان چه این دیدگاهی داشته باشه، با مصائب خیلی آسان برخورد میکنه. لم یکن معنا للتأثر عن المصائب، معنا نداره که از مصائبی که موجب تأثر میشود با برخورد با آنها انسان پیدا بکنه. فإن التأثر، تأثر به خاطر این است که چیزی انسان که داره از دست میده اما بداند که چیزی نداره. فإن التأثر انما یکون من جهت فقد الانسان شیئا مما یملک حتی یفرح به وجدانه و یحزن به فقدانه، و اما اذا اذعن و اعتقد انه لا یملک شیئا، این اذعان رو داشته باشه که چیزی رو مالک نیست، لم یتأثر، در از دست دادن، و لم یحزن نسبت به آن. و کیفه یتأثر من یؤمن بان الله له الملک وحده یتصرف فی ملکه کیفه یشاء.